بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. مسئله دوم میفرمان لوشترکا فی الحتکه و انفرد احدهما به سرقه یقطع السارق دون الحاتک و انفرد احدهما بالحتک و اشترکا فی السرقه قطع الحاتک السارق. میفرماید بین که اگر در شکستن حرز با هم به دو نفری با شرکت همدیگر قفل را کندن و در را باز کردن، ولی یک نفر دزدی کرد، هر دو با کمک هم در را باز کردن، ولی وقتی میخواست جنس را بردارد یک نفر برداشت، این یک فرع مسئله. امام فرمودن به این که دست سارق قطع میشه، ولی اون که دو نفری در شکستن در و باز کردن حرز دخالت داشتن، ولی اون که سارق بوده دستش قطع میشه. چرا؟ به خاطر این که آنچه که در آیات آمده است از سارق و سارقه فقط او ایدیه هما هاتک، عنوان سارق برای صدق نمی کند. حالا تنبیه بشود اما دستش قطع نمی شود، چون این قطعیت حد برای سارقه و سارق یکی از این دوتاست. این یک مطلب. دوم این است و فرع دوم، اگر یک نفر حد کرد یعنی حرز را شکست، ولی دو نفری دزدی کردن، بله دو نفری دزدی کردن، کسی که در رو باز کرد و حرز را شکست یک نفر بود، ولی دو نفری وارد شدن دو داخل هر دو تا دزدی کردن، ممکنه هر کدام یک جنسی برداشتن، اینجا چه کار بکنن؟ امام میفرماد هاتک سارق یقینا دستش قطع میشه، چون هم حد که هرز کرده است و هم سرقت کرده. اما در دومی شبهه است، آیا سارق دوم که هاتک نبوده دستش قطع میشه یا نه؟ از آن جهت ملاحظه کنید، از آن جهت که سارق باید دستش قطع بشه، از آن جهت که وقتی که او دزدی کرده دیگه هرزی نبوده است، آخر هرزی نبوده است، هرز قبلا شکسته شده. یکی از شرایط حد سرقت آن است که هرز باشد، این دیگه وقتی دزدی کرده هرزی در کار نبوده، لذا چون این احتمال هست الحدود تدرع و به شبهات دست او را قطع نمی کنند. اینم فرع دوم. اما اگر یک نفر، اگر اینجوری شد هر دوتا آمدن هم هرز را شکستن و هم هر دوتاشون دزدی کردن، هر دوتا هم هرز را شکستن و هم هر دوتا دزدی کردن، موضوع برای هر دو محقق است و حد سرقت بعد هر دو جاری میشه، مشکلی نداره. این در مسئله دومه.
خیلی هر دو بودن که از این مسئله شرعی خبر داشتن،
خب بله اونجا دیگه هر کسی جرم خودشو، اونجا دست قطع نمیشه، ببینید اونجا تنبیه میشوند، ببینید تنبیه میشوند، تأدیب میشوند، مال از اونها گرفته میشه، ممکنه زندانشان بکنن همینا، ولی دست قد نمیشه چون هرزی در کار نیست. بله بله بله. حالا امروز عرض میکنم یعتبر فی السرقه در مسئله سوم، یعتبر فی السرقه و غیرها مما فیه حدون ارتفاع و شبهه. می فرماید چه در سرقت چه در غیر سرقت، اونجایی که حد داره شبهه نباید باشد، نه شبهه حکمی نه شبهه موضوعی، چون اگر شبهه پیدا شد تدرع الحدود به شبهات، شبهه اگر پیدا شد حد اجرا نمیشه. حالا شبهه موضوعی چطوریه؟ شبهه حکمی چجوریه؟ موضوع شرکتی که دیروز مطرح کردی، موضوع شرکتی که دیروز مطرح شد، لذا می فرماید فلو اخذ الشریک المال المشترک به ظن جواز ذالک بدون اذن شریک. مال مشترک را آقای شریک برداشته، مسئله بلد نبوده که بابام این کتابی که مشترکه باید با اذن شریک برداشته، گفت بردارد، گفته من دیگه مالکم، برداشته، فکر میکرده جائز است، مسئله بلد نبوده است، لذا شبهه شبهه حکمیه است. در اینجا در اینجا چه باید کرد؟ میفرماد لا قطع فی، اینجا دستش قطع نمیشه، ولو اینکه مال مردم رو برداشته ولی فکر میکرده جائزه، شبهه حکمیه بوده. ولو آنچه که برداشته از سهم خودش بیشتر بوده و بیشترش هم حد نصاب سرقت هست، یعنی ربع دینار و بیشتر هست. و کذالو اغزم علمهی بالحرمه، یقین داشته که باید از شریکش اجازه بگیره ولی به قصد سرقت بر نداشته، به قصد تقسیم برداشته، گفته این مال رو برمیداریم تقسیم میکنیم، سهم رفیق ما رو میدیم، سهم ما مال خودمون، ولی همه رو برداشته، اینجا هم قصد سرقت نداشته، لذا عنوان سرقت برش تطبیق نمی کنه. حداقل شبهه است، ول حدود تدرع به شبهه ها، بله تقسیم و اذن بعد از این برداشتن بازم قطع نمیشه. نعم لو اخذ، اگر این آقا میداند که حق ندارد مال شریکش را بردارد، این یک، به قصد این که ورداره بخوره و به هیچ کس هم ندهد برداشته، یعنی به قصد سرقت برداشته است، در اینجا دیگه شرایط آماده است، حد سرقت برش جاری میشه. نعم لو اخذ به قصد سرقت با علمش به حکم یخته. این موارد مواردی بود که شبهه حکمیه بود، حکم را نمیدانست، حالا شبهه موضوعیه، کسی این کتاب رو برداشته، این کتاب مال مردمه، فکر میکرده مال خودشه، فکر میکرده مال خودشه، نمیدانست از که مال غیر است، اگر میدانست مال غیر است بر نمیداشت، فکر کرده کتاب خودشه برداشته، اینجا هم دستش قطع نمیشه چون شبهه موضوعی است، ول حدود و تدرع به شبهه ها. و کذا لا یقتل و اخذ مال الغیر به توهم ماله، فکر میکرد مال خودشه، فانه لا یکون سرقتا، اینم مطلب فرع بعدی. ولو سرقه، این مطلب رو خدمت رو عرض کنم که قبلا مسئله دیروزی که جلوتر توضیح دادیم این مطلب توضیح داده شده، ولو سرقه من المال المشترک به مقدار نصیبه، یک مال مشترکیست به اندازه سهم خودش برداشت، اینجا قطع نمیشه. چرا؟ چون مال شرکته، مال شریکی است، از سهم خودش بیشتر هم بر نداشته، لذا سرقت در اینجا معنا ندارد و دستش قطع نمیشه. بعد امام فرمودن و این زاد علیه به مقدار نصاب یقته، اگر از سهم خودش بیشتر برداشت و بیشترش هم به مقدار نصاب سرقت هست، امام می فرماد یقته، دستش قطع میشه. چرا؟ چون این نسبت به مقدار زائد دزدیه، به مقدار مال زائد دزدیه.
کسی پول خواسته باشی برید اون نده، آدم بد بره باشی
خب او بندزه مال خود برداری نایمد اون بسه. ملاحظه کنید این مسئله سوم، آخر مسئله فرمود اگر از مال و شرکه به مقدار سهم خودش برداره و یک مقدار اضافه برداره و اضافهش هم به مقدار نصاب سرقت باشد، یعنی ربع دینار باشد، می فرماد اینجا دستش قطع میشه. درست شد؟ امام اینجا فرموده دست قطع میشه. در مسئله چهارم، در مسئله چهارم که دیروز خواندیم، فرموده فسرقت من المغنمه روایتان احداهما لا یقتع و الاخرى یقتع، ان زاد ما سرقه الا نصیبه به قدر نصاب. بعد فرمود دو تا روایت است، یک روایت این است که اصلا قطع نمیشه، روایت دوم این است که اگر ما زاده بر سهمش از نصاب سرقت بیشتر باشه قطع میشه. توجه فرمود، اینم مسئله بعدی است، ولی امام در اونجا هیچ نظر نداده که کدومی که مقدمه. این پایان مسئله سوم با مطلب مسئله چهارم یکم فرق میکنه. در مسئله سوم فرموده اگر مقدار سهم، مقداری که برداشته از سهم خودش زیادتر باشد و زیادتر به مقدار نصاب سرقت باشه، دستش قطع میشه. ولی در مسئله چهارم امام اظهار نظر نکرده است، فقط فرموده احداهما لا یقتع و الاخر مثلا یقتع کذا و کذا، فقط نقل روایت کردن، نظر ندادن. تردیدشان در مسئله چهارم با فتوای صریحشان در مسئله سوم با هم تنافی داره. در مسئله سوم پایان مسئله صریحا فرمودن قطع میشه، یعنی طبق روایت دوم نظر دادن. در مسئله چهارم فقط نقل روایت کردن، مرددن مسئله را رها کردن و نظری ندادن.
تاریخ
دو تا مسئله پیدرپیه. بله، این پس تردید در مسئله چهارم با فتوای صریح در مسئله سوم با هم به ظاهر تنافی دارن، ولی شاید مراد امام رضوان الله علیه این بوده است که مسئله را فقط روایاتش رو اشاره به روایت بکنن، بناشون بر بیان فتوا نبوده است. میشه اینجور بگیم که در مرحله مسئله سوم فتوا دادن، در مسئله چهارم نظرشون به فتوا دادن نبوده است، نظرشون به نقل روایت بوده، لذا تنافی رو این چنینی برداریم، بگیم تنافی بینشون وجود نداره. اینم مسئله دوم و سوم. با این قضیه این مطلب شرایط حد سرقت به پایان میرسد، نوبت میرسه به مسئله پنجم. در مسئله پنجم میفرماید در سرقت فرقی بین زن و مرد نیست، سارق زن باشه یا مرد باشد تفاوتی نمی کند. چرا؟ چون صریح آیه شریفه این است که فرق نمی کنه، از سارق و سارقه فقط او ایدیه هما، فرقی بین زن و مرد نیست. لذا می فرماید لا فرق بین الذکر و الانثی، فتقطع الانثی فیما یقطع الذکر. بنابراین زن در مواردی که دست مرد قطع میشه، دست زن هم در اونجا قطع میشه. فرموده از فتنقت الانسا فی ما یقتل ذکر نوشه، یعنی مذکر. خلاصه البته چی هست؟ بله بله. بعد گفتن که مرحوم آقا جمال خانساری، یکی از علمای بزرگ، حاشیه بر لمعه دارد و خلاصه، ولی خیلی اهل شوخی بوده، پدرشون هم جز علما بودن. میگن که مرحوم آقا جمال خانساری چیز بوده، جوان بزرگ 20 ساله بوده، بعدن طلبه شده، ولی خب آدم فاضلی بوده، ولی آدم داشمشتی شوخی بوده، پدرش هم جز علما بوده. گفته یک روز به پدرش گفته که شما نمیگید که قرآن بلیغ و فصیحه؟ گفته چرا؟ گفته که شما نمیگید که فصیح، کلام فصیح آن است که کلماتش کمتر و معناش بیشتر باشه. گفت چرا همجوریه؟ گفت من یک جای از قرآن میارم که با کلمه کمترم میشد بگی، ولی قرآن خیلی دیگه مفصل گفته. گفته چی؟ گفته در ارث بین چی؟ زن و مرد. زین گفته لذکره مثل حظ الانثیین، مرد دو برابر زن ارث ببره. این خیلی کلمه طولانیه، کمتر از اینم میشد بگه. بعد پدرشون گفته یعنی چی میگفت قرآن بهتر بود به نظر شما؟ گفته میگفت لل انثی نصف الذکر، اینجوری میگفت. او بیاگر بود، پدرش هم بلا فاصله نقد جوابش گفت مادرت به نصفش راضی نبود. خب حالا بنابراین حالا این فرق نمی کنه، اونجایی که دست مرد رو قطع می کنن با شرائط دست زن هم قطع می شن. و کزل مسلم و زمی می فرماید که دین مسلمان و کافر زمی فرق نمی کنه. مسلمان دزدی کرد همینطور، کافر ذمی دزدی کرد همینطور. مسلمان از کافر ذمی دزدی کرد، بازم دستش قطع میشه. کافر ذمی از مسلمان یا از کافر ذمی دزدی کرد، بازم دستش قطع میشه. چرا؟ چون آیه شریفه فرقی نگذاشته، از سارق و سارقه فقط و ایدیه هما. این عنوان سارق و سارقه هر جا صدق بکند اطلاقش شامل میشه، دلیل بر تقیید هم وجود نداره، دلیل بر تقیید وجود نداره. پس بنابراین فرقی نمی کنه و همینطور فرقی نیست بین مسلمان و ذمی. پس قطع می شود دست مسلمان گرچه از کافر ذمی سرقت کرده باشه، و دست کافر ذمی قطع میشه کذالک، یعنی گرچه از مسلمان دزدی کرده باشه. و سرق من المسلم او ذمی، کافر ذمی چه از مسلمان دزدی کرده باشد چه از کافر ذمی فرقی نمی کنه. علی کل حال دست او قطع میشه. دلیلش اطلاق آیه و روایات کثیر است و عمومیت اونهاست که دلالت میکند بر این که فرقی بین این موارد وجود نداره. اینم مسئله، اینا مسائلش زود بخوانیم رد بشیم چون اینا خیلی مطلب ندارد و عناوینش واضحه. اگر یک امین در امانتش خیانت کرد دستش قطع میشه یا نه؟ شما رفتید مالی رو پیش شخصی به امانت گذاشتید، اونم ها اونم ورداشت این امانت رو، خود رفتون بالا کارش، برداشت استفاده کرد تمامش کرد و خورد، آیا این کار او سرقت حساب میشه یا سرقت حساب نمیشه؟ و آیا حد دارد یا حد ندارد؟ بعد حالا اختلاس از بانک معناش معلوم میشه که آیا سرقت هست یا سرقت نیست. امام میفرمند لو خان الامین لم یقطع، دستش قطع نمیشه، و لم یکن سارقا، این سارق نیست، عنوان سارق بر او صدق نمی کنه. چون سارقی که دستش قطع میشه 8 تا شرط داشت، یکی این که مال در حرز باشد، این که مال در حرزی تعبیر خودشه، عنوان سارق یکی پنهان بردارد چی چی، اینا شرایط بر او صدق نمی کنه. ولو سرق الراهن الرهن، بازم لم یقته، مال الرهانه رو سرقت کرد، شما یک طلای بردید پیش کسی گرو گذاشتید وام گرفتید، اونم ورداش خورد، بله اینم دستش قطع نمیشه. چرا؟ چون شرا عنوان سارق برای سرق نمی کنه. البته باید مال رو رد کند. یا و کذالو سرق الموجر العین المستعجره، عین مستعجره را از بین برد، سرقه از بین برد و خورد رفت دنبال کارش، خانه را بهش اجاره دادی، خانه را فروخت و خرج کرده، تا وقتی صاحبش فهمید دید هیچ خبری از خانه نیست، آیا این سارق است یا نه؟ میفرماد عنوان سرقت برش صدق نمی کنه، لذا دستش قطع نمیشه. باز بارها گفتیم این البته نه به معنای این است که هیچی به هیچی، نه، مالی که در اختیارش هست ضامنه، باید تحویل بدهد، ولی در این حال عنوان سرقت بر او تطبیق نمی کنه. خب اینم مسئله ششم، تا مسئله بعدی برسیم دیگه، امروز مسئله زیاد خوندیم.